روزتون خوش دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 13. دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان افق نو بشنوید.
در سال 2013 متفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است. حتما بایستی این آموزش داده بشه.
این تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیام که میفرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرشهاش ایجاد کنیم.
مگه رسانه ها موما اعمال قدرت میکنن؟ بله میکنن. برن ثروت تولید میکنن برای خودشون، دارن برای خودشون قدرت تولید میکنن و حتی ما بهشون کمک هم میکنیم.
افق نو.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به افق نو که از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. امروز مهمان ما سرکار خانم دکتر نیره آزادی، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه ایران هستند. تا دقایق دیگر با ایشون گفتگو خواهم کرد، اما قبل از اون یادآوری میکنم که 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو است و همچنین 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما که دریافت کننده نظرات شما به صورت تلفنی است. ایران صدا هم به نشانی www.iranseda.ir و از طریق برنامه که تلفن همراهش در اختیار شماست و هم پخش زنده شبکه های مختلف رادیو رو به صورت اینترنتی در اختیار داشته باشید و همین که بعدها بتونید برنامه پخش شده رو بشنوید. ازتون دعوت میکنم تا گزارش همکارمون سرکار خانم اکبری رو با هم بشنویم.
متشکرم. سلام میکنم به شما همکاران خوبم، سلام به تمام شنوندگان عزیز. صدای من رو از بوستان بزرگ ملت میشنوید. آدمهای مختلف با سنین مختلف رو اینجا میشه دید در کنار صدای گوشنواز پرنده ها و طبیعت بسیار زیبایی که در این بوستان وجود داره. خیلی ها میان برای پیاده روی، خیلی ها میان برای گپ و گفت با دوستانشون، خیلی ها میان برای ورزش کردن و چون اینجا یه طبیعت بسیار زیبایی هم داره، بعضی میان برای عکاسی مثل همین خانم عزیزی که کنار من هستن. گوشه تلفن همراهشون دستشون بود و داشتن از درختان بلند قامت اینجا عکاسی میکردن. خانم سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
شما خسته نباشید.
مرسی.
عکساتون خوب شد؟
بله.
بسیار عالی. عکاس هستی؟
بله، توی شرکتی کار میکنم و برای اونجا عکاسی میکنم. من کارم تولید محتواست و شرکت ما در رابطه با بلاگرا و عکاسی و آدیتوری و پوستر و انیمیشن در این باره است.
در تولید محتوا چی مهمه خانم؟
من برای نمونه از بلاگرا یا عکاسی خودم مثال بزنم، برای عکاسی، برای که مردم جذب بشن، عکاسی‌های هنری خیلی مهمه. تو کار تولید محتوا باید نیاز مخاطب رو بفهمیم، بشناسیم و درباره اون گفتگو کنیم و فیلم بذاریم و این حرفا. مثلا ما الان بلاگرایی داریم که فقط آشپزی بردن، بعضیاشون لباس تبلیغ میکنن، بعضیاشون پوشاک، بعضیا مسئولات آرایشی.
چون نیاز مخاطب خودشون رو متوجه شدن و متوجه شدن کسانی که دنبالشون میکنن به چنین زمینه هایی شاید نیاز داشته باشن.
بله 100%. این که مردم رو جذب کنم تا بتونن هم کار خودشون پیش بره، هم تولید محتوا رو بالا بکشن. و اینکه خیلی مهمه که توی شبکه‌های اجتماعی، تو تلویزیون بخواد باشه تولید محتوا، یا تو گوشی باشه، یا تو روزنامه، فرقی نمی‌کنه. باید جوری باشه که مخاطب جذب اون بشه. پس باید به نظر مخاطب خیلی احترام بذاریم. اگه یک مخاطب از این کار زده بشه و بدش بیاد، خب خیلی به مخاطبای دیگه سرایت می‌کنه و میگه و کلاً اون کار پیشرفت نمی‌کنه.
و با توجه به این که الان رسانه‌های مختلفی وجود داره در دسترس مردم که میتونن خیلی سریع و آسون نیازهای خودشون رو پیدا کنن، اگر ما در تولید محتوایی که انجام میدیم حواسمون در واقع به نیاز مخاطبمون نباشه، خیلی راحت میتونیم مخاطبمون رو از دست بدیم.
بله 100%.
چند سال خانم تو این کار هستی شما؟
من نزدیک 6-7 ماهه.
چقدر سعی کردین که توی این مدت سواد رسانه‌ای خودتون رو بالا ببرید؟
چون کارم تولید محتواست، برای مردم قشنگ باشه و بتونم خودم بکشم بالا، چه متنی بذارم، چه چیزی بنویسم و چه موقع چه گفتاری تو مردم داشته باشم، این خیلی مهم بود. واسه همین خیلی مطالعه کردم در این باره تا بتونم برای مردمم آدم خوبی باشم و
محتوای خوبی رو براشون به اشتراک.
100%.
ممنونم از شما.
خواهش
می‌کنم. تنتون سالم. عکسای خوبی بگیرید. زنده باشید.
عزیزان شنونده، افق نو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بعد از این گزارشی که خانم اکبری تهیه و تنظیم کردند، میخوام گفتگو بکنم با سرکار خانم دکتر نیره آزادی، مهمان ارجمند امروز برنامه‌مون، مدرس و عضو محترم انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران. سرکار خانم دکتر آزادی سلام، خیلی خوش آمدید به افق نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
در یکی از برنامه‌ها با هم صحبت کردیم راجع به این که چطور میشه یک محتوایی رو طراحی کنیم، ایجادش کنیم، منتشرش کنیم، بازخورد بگیریم و نکات خیلی خوبی رو راجع به صحبت کردیم، آموزش رو، مخاطب شناسی و اینها. حالا می‌خوام یه خورده به صورت تخصصی‌تر در برنامه امروز صحبت بکنیم راجع به این که چطور ما میتونیم مخاطب خودمون رو بشناسیم، ارتباط با مخاطبان چه جایگاهی داره و اساسا گروه‌های مختلف رسانه‌ای چطور معنا پیدا میکنه، آیا بر اساس مخاطب باید دسته‌بندی بشه یا بر اساس حالا مأموریت یا تخصصی که دارند، و به هر حال این شناخت مخاطب چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چگونه میتونیم بهش برسیم.
اتفاقا یکی از نکات مهم بحث مخاطب شناسی است جناب آقای خوشکام. یعنی ما به قول یکی از اساتید دیگر دوستان بنده میگفت فلهی نباید پیام تولید بشه. بله. تولید محتوا دقیقاً بر مبنای مخاطب شناسی باید صورت بگیره. شما وقتی که مخاطبتون یک گروه خاصی از مردم هستن، پیام هایی رو که برای اونها تولید میکنید و تولید محتوا میکنید دقیقاً به جان اونها میشینه و دریافت میکنن. حالا فکر کنید شما، ما با نسل جوان و نوجوانی سر و کار داریم که هم سرعتشون از سرعت والدینشون خیلی بیشتره، والدین خیلی عقب‌تر هستن از بچه هاشون، و از طرفی هم بسیار بسیار تو زمینه جریانات رسانه‌ای پیشرفتن، یعنی انقدر وارد هستن بچه های جوان و نوجوانمون که شاید بگید نیاز به آموزش هم حتی نداشته باشن، انقدر توی سطحشون بالاست از نظر کارهای رسانه‌ای. خب شما وقتی با یه همچین گروهی طرف هستید، اگر ما تولید محتوای متناسب ما مخاطبمون داشته باشیم، از خارج از کشور، از رسانه‌های بیرون از کشور نمیتونن اونها رو تحت تاثیر قرار بگیرن. و من اینو به عنوان یک شاید خلأ میخوام عرض بکنم که متاسفانه مخاطب شناسی نمیشه پیام‌های رسانه‌ای ما. اگر درست مخاطب شناسی میشد، ما شاید بچه‌هامون جذب فرهنگ مثلا فرض کنید آسیای شرقی نمیشدن. اگر مخاطب شناسی میشد، بسیاری از شبهات تو ذهن جوان و نوجوان دانشجوی ما ایجاد نمیشد. ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته و ما شاید میخوام بگم نیروی پشتوانه برای فعالیت تو این عرصه واقعا کم داریم. یعنی ما درخواستمون از مسئولین شورای فضای مجازی اینه که کمک کنن به کسانی که تولید محتوا میخوان بکنن.
درست.
بر حسب مخاطبشون و تأثیر خودشون رو قطعا روی اونها میتونن بذارن.
این آن چیزیست که باید باشد و باید به سمتون حرکت کنیم. به نظر میسه اقداماتی هم حالا داره انجام میپذیره، حالا انشالله که مثمر ثمرتر باشه و پرتأثیرتر. اما یه نکته ای رو فرمودید در انتهای گفتاری که داشتید که به هر حال ما باید استفاده بکنیم از همه دیگه، از ظرفیت‌های مردمی، از ظرفیت‌های جمع سپاری، و به هر حال اگر آموزشی هم هست باید همه بیان پای کار. حالا میخوام اون قسمتی که فردی هست، یعنی مخاطب ما، شنونده ما الان داره گفتار و صحبت ما رو میشنوه و یه چیزی هم دستش رو بگیره، حالا اگر میداند که خب تایید کنه این گفتگوی ما گفتگوی درستی هست و اگر چیزی هم آیدش بشه خب به هر حال چه بهتر. حالا میخوام بدونیم که بحث مخاطب شناسی رو ما باید بر اساس سن بریم جلو، بر اساس حالا اندیشه و رفتار، بر اساس جنسیت، چون توی دنیا حالا تو بحث‌های مختلفمون من می‌خواستم یه اشاره‌ای داشته باشم، شاید به دلیل اهمیت رسانه و اینکه مخاطب اهمیت داره و پیام متناسب با مخاطب باید باشه، رده‌بندی سنی داریم که مثلا این فیلم، حالا شرکت‌ها و گروه‌های مختلف این رده‌بندی رو انجام دادن، این فیلم مناسب دیده شدن با والدینه، این فیلم مناسب دیده شدن توسط در حقیقت افراد بزرگساله، یا این فیلم مناسب کودک تا این سن هستش. همچنین راجع به بازی‌ها، ما داخل کشورمون هم نظام رده‌بندی اسرار رو داریم برای بازی‌های رایانه‌ای. خب این میرسونه که سالهاست به این رسیدن که هر رسانه و هر محتوایی مناسب هر فردی نیست. گویین که ممکنه در دسترسش باشه هر کسی در هر زمانی در هر کجا، امروز شاید بتونه محتوای دسترسی پیدا بکنه. خب این اهمیت رو داشته باشیم. حالا من به عنوان کسی که میخوام فعال بشم در این زمینه، بر اساس جنسیت بگم برای مثلا بانوان یا آقایان، دخترها پسرها، در حقیقت محتوا تولید بکنم، یا نهله های فکری یا گروه های سیاسی، دستبندی درست کدومه؟
ببینید اصلا باید این دستبندی برای تمام این موردهایی که شما فرمودید باشه. یعنی ما هم دستبندی سنی باید داشته باشیم. چطوریه نه. که الان ما مثلا فرض کنید وزارت ارشاد وقتی میخواد کتابی رو تولید بکنه، گروه سنی الف به جیم دال گروه بندی میکنن، اون هم یه رسانه است، کتاب هم یک رسانه است. ولی الان همین کتاب رو اگر شما تو فضای مجازی، چون میدونید دیگه کتاب صوتی زیاد داریم، همین کتاب‌ها همه در فضای مجازی صوتیش هست بدون رده‌بندی، بدون اینکه رده‌بندی سنی داشته باشه و هر کسی به راحتی میتونه دسترسی پیدا بکنه به هر مطلبی و هر کتابی. خب هم رده‌بندی سنی نیاز داریم، هم رده‌بندی جنسی نیاز داریم، عمومی هم که خب محتواهایی که برای عموم مردم، حالا خانم و آقا جنسیت نداره، تولید محتوا باید بشه و اگر کمکی بکنن، چون هستن افرادی که در حال تولید محتوا هستن ولی متاسفانه چون پشتوانه ندارن، حالا تا یه جاهایی ممکنه پیش بیان ولی زمین میخورن چون کسی نیست پشتوانشون
بله. یعنی گروه مردمی شما میفرمایید که باید حمایت بشن. خب این قبول، حمایت شدن راهبری، اصلا شاید در نقشه راه باید کمک بشن بگن در این حوزه ما الان نیاز داریم، شما در این زمینه با این موضوع و در حقیقت با این دستور کار حرکت بکنید و به هر حال کار پژوهشی هم اگه قبلش انجام شده باشه ضریب تأثیر خیلی بالاتر خواهد بود. اما دوباره برگردیم به این که هر فرد چه کار باید بکنه. به هر حال مثلا این که ما راجب شبهات نکاتی رو گفتید در گفتگوهای قبلیمون، خب اگر یه شبهه‌ای رو بخوام پاسخ بدیم راش اینه که مثلا من بیام 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت راجع به یه مطلب تو فضای مجازی صحبت کنم، اصطلاحاً مونولوگ و تک گفتار به یک صدای تخت و یه مقدار خسته کننده، یا اینکه نه باید از ابزار، باید از فنها و در حقیقت تخصص از فنون و تکنیک‌ها باید استفاده بکنم که جذابیت داشته باشه، خلاصه گویی رو باید رعایت بکنم یا نه. یک مقدار میخوایم بشمارید برای ما 1, 2, 3, 4 که مثلا بستر انتشار رو باید بهش توجه بکنیم یا نه، یا مخاطب رو، دسته‌بندی ها رو به چه صورت خوشه بندی داشته باشیم راجع بهشون.
ببینید حالا تو همین جریان شبهاتی که فرمودید، سالهای ابتدایی که حالا از همون سال 1993-94 که کار پاسخگویی به شبهات رو خود بنده حتی مثلا شروع کردم، ما ابتدا فقط مثلا پاسخامون متنی بود، پاسخهای مستند و مستدل رو آماده میکنیم و متنش رو میذاشیم. ولی هرچی پیش رفت، فضای مجازی هرچی اومد جلو، ما دیدیم تأثیر استفاده از تصویر، صوت، موسیقی، خدمتون عرض بکنم موشن گرافی، استفاده از همه اینها تأثیرگذاری پاسخ رو بیشتر میکنه. خب اینا همه ابزاری هستن که برای القای پیام داره استفاده میشه. ما خودمون انقدر این توانایی رو داریم که مثلا فرض کنید از تمام این موارد
از قالبای مختلف محتوا، قالبای
مختلف محتوا، بله صوتی، تصویری،
و اینکه مثلا برای کودک از یه قالب شاید ترجیح داشته بله، باشه بله. نسبت به یه قالب
انیمیشن برای کودک و خدمتتون عرض بکنم که به صورت حالا به قول تک نفره و فقط گفت و شنود نباشه، اون چیزی که خیلی تاثیر میذاره مثلا رو سن گروه سنی کودک، تصاویر خوش رنگ، تصاویری که پس زمینه های تصاویر بسیار جذابی توی اونها استفاده میشه،
بله
تاثیر زیادی میذاره. شما ببینید انیمیشن هایی که الان داره برای بچه‌ها تولید میشه با انیمیشن هایی که 10 سال پیش تولید میشد بسیار بسیار متفاوته. اون کارتونایی که الان بچه‌ها میبینن از رنگ و لعاب بسیار بیشتری برخورداره. انیمیشن هایی که بچه‌ها الان دارن میبینن از نظر ترکیب رنگ، از نظر تصویرسازی بسیار در سطح بالایی قرار گرفتن. به خاطر همین وقتی کودک میشینه پاش، اون جذابیت باعث همزاد پنداری میشه و تاثیرش روی ذهن کودک میذاره. ما الان دقیقا تو جنگ روایت ها هستیم.
درسته.
شما میبینید که به نحوهای مختلف تو این جنگ روایت ها باید ما ورود پیدا بکنیم و تو عرصه‌های مختلف باید بدرخشیم. داریم البته افراد بسیار توانمندی در این زمینه، ولی باید همه گیر بشه.
و این نکته‌ای هم که لابلای فرمایشتون بود این که من اینطوری استنباط میکنم از فرمایشات شما و گفتگومون که قالب‌های مناسب هم میتونه کمک بکنه به ما برای ارتباط مؤثر با مخاطب، مخاطب رو بنشونه پای دریافت پیام تا در ادامه ما پیاممون رو بتونیم بهش انتقال بدیم. یعنی این که ما اگر بتونیم ذائقه سنجی بکنیم، یعنی شاید این یک حلقه مفقوده کار باشه، برای این که سازوکاری نداریم که
ببینید چرا شناخت ذائقه مخاطب از رد و بدل کردن پیام‌های مخاطبان کاملا میشه فهمید. خب مخاطب جوان و نوجوانی که به دنبال اون چیزی که خودش دلش میخواد توی فضای مجازی میگرده نیاز به رصد داره، یعنی باید یک کارگروهی تشکیل بشه،
پس قابل ارزیابی و تحلیله.
بله باید یک گروهی تشکیل بشه. این که ما میگیم شورای عالی فضای مجازی باید خیلی روی این مسئله کار بکنه که متاسفانه نمیکنه، اگر یک گروه رصدی باشه رد و بدل پیام های کودکان نوجوانان هر گروه سنی رو بتونه این رصدی بکنه، علایقشون و سلایقشون در بیاد. ببینید اینستاگرام چجوری این کارو انجام میده. بله اینستاگرام چجوری این کارو انجام میده. شما یه دو تا پست که بذاری اون علایق شما رو میفهمه و از اون بعد خوراکی به شما میده که شما دلت میخواد. خب این فن ها رو ما فکر نمی کنم چیزی تو کشور ما کم داشته باشیم از این منظر، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته و دیگران ذائقه سازی میکنن. بله
دقیقاً. و البته فکر میکنم یه نکته ای هم که بخوام جمع بندی بکنم از گفتگویی که داشتیم، باید حواسمون باشه که مخاطب ما چی میخواد، چه سلیقه‌ای داره، و باید خیلی دقت بکنیم و حواسمون باشه به این که مخاطب ما سلیقه‌اش چیه، چه علایقی داره، چطور میپسنده، تا جایی که میشه احترام بگذاریم و بر اساس سلیقه اون محتوا رو حالا تنظیم بکنیم، نه هر آن چیزی که اون میخواد از جهت محتوایی، از جهت شکلی. و به هر حال
یعنی با توجه به فرهنگمون، با توجه به ارزش‌هامون و باورهامون ذائقه سازی کنیم.
بله دقیقاً همونطور که فرمودید، یعنی علاوه بر این که ما باید به سلایق و علایق مخاطب توجه بکنیم، با توجه به فرهنگمون و داشته‌هامون دیگه بله تولید پیام بکنیم و بتونیم با گروه های مختلف ارتباط بگیریم. متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تا افق نوعی دیگر، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، افق نو رو تقدیمتون کردیم. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 13:19 است. در ادامه برنامه ها همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید. قابل توجه شنوندگان فرهیخته ی رادیو گفتگو. پرسش از شما، پاسخ از ما. فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو. دوشنبه 24 اردیبهشت فردا ساعت 10 صبح، اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. فردا دوشنبه 24 اردیبهشت شماره 162 پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح، فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما. اگر جای خالی برنامه ای را در رادیو گفتگو احساس می کنید، اگر از برنامه ای انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه ها مد نظر دارید، اگر برای ارتقاء کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید، و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح. خب شنوندگان عزیز، همونطور که بارها و بارها از رادیو گفتگو شنیدید، فردا ساعت 10 صبح همکاران برنامه ساز ما و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره 162 حاضر خواهند بود. از ساعت 10 صبح میتونید تماس بگیرید، در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید، در مورد موضوعاتی که دوست دارید در برنامه ها مطرح بشه باهاشون صحبت بکنید و مطمئنن این پل ارتباطی بسیار مفید میتونه باشه برای اینکه برنامه های بهتر و مفیدتری تقدیم حضور شما شنوندگان و همراهان گرامی رادیو گفتگو بشه. انشالله فردا منتظر شنیدن صدای گرم شما هستیم و پذیرای صحبت‌های شما برای بهتر شدن برنامه‌های این شبکه رادیویی. و حالا دعوتتون می‌کنم از پخش رادیو گفتگو برنامه بعدی ما رو بشنوید، یک میان برنامه کوتاه با عنوان آفتاب آمد دلیل آفتاب.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
یکی از اتفاقات مهمی که در عرصه فرهنگ میتونه بیفته و نظام فرهنگی رو میتونه تحت تأثیر قرار بده نامگذاری روزهاست. اگه ما بتوانیم روزها رو و یا هفته ها رو و دهه ها رو به نام الگوها نامگذاری بکنیم، به طور طبیعی توجه در این روزها و هفته ها به اون الگوها معطوف میشه و سبک زندگی اونها در جامعه مورد توجه قرار میگیره و به طور طبیعی اقبال به این سبک زندگی بیشتر خواهد شد. از نمونه های این اتفاق دهه کرامت هست که حد فاصل میلاد حضرت معصومه تا میلاد امام رضا علیه السلام رو با نام دهه کرامت نامگذاری کردند. بسیار سلیقه به خرج دادن و کار زیبایی است. خودش یک قدم رو به جلو در راه ساخت یک نظام اجتماعی در عرصه فرهنگ هست که ما بتونیم فرهنگ رو آرام آرام به سمت تعالیم اهل بیت علیهم السلام سوق بدیم و مردم در این ایام به کرامات امام رضا علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهما توجه بیشتری داشته باشن و سعی بکنن زندگیشون رو با زندگی این بزرگان تطبیق بدن. انشاءالله
حجب کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه اجمعان صلوات.
هر که رو انداخت خاطر جمع زائر می شود، قبل زائر کول بار راه حاضر می شود. دل سپردن ساده اما دل بریدن مشکل است. یک سفر هر کس بیاید قم مهاجر می شود. خوش به حال خانه خشتی نزدیک حرم، آخرش یک تکه از صحن مجاور می شود. دست را بر سینه‌ات بگذار و چشمت را ببند. روبرویت گنبد و گلدست ظاهر می شود. نوحه می خواند کسی بین حرم در هم همه. بر مشامم می رسد هر لحظه بوی فاطمه. ماه قم دست خیال ما و دامان شما، میزبان هستید و ما هستیم مهمان شما. قصه دنیا شده سوهان روح و در عوض کام شیرین می کند عمریست سوهان شما.
بعضی از علمای ما فرمودن کسی میخواست بره نجف درس بخونه، بهش میگفتن شما 2 سال برو قم، نبر صرف نحو و مقدمات و بحثای دیگه نخیر. فرمودن چون اهل بیت فرمودن ولنا حرمن آخرون روایت و هو قم، یعنی از صدیقه طاهره سلام الله علیها تا مولانا صاحب العصر و الزمان.